أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحثترین بود که اگر نجاست بول روی لباس یا روی بدن قرار بگیره آیا یه مرتبه شستن کافیه یا تعدد لازمه؟ اقلن دو بار باید شست. و آیا فرق است بین بولی که روی بدن بریزه و یا بولی که روی لباس بریزه؟ گفتن روی بدن یک بار کافیه، بر روی لباس باید دو مرتبه شسته بشه. و آیا اگر فرق است بین اینکه بول خشکیده باشه که یک مرتبه کافیه و اگر تر باشه دو مرتبه لازمه؟ در مسئله اختلاف اقوال متعد چهار قول بود و یک قولم این بود که مطلقا شستن یک بار کافیه. گفتیم ابتداعا تیمونن روایات باب را یه بار دیگه تکرار کنیم. سیحه ابن ابی یعفور: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البول یصیب الثوب، قال اغسله مرتين. روایت در مورد ثوب، حضرت فرمود دو مرتبه باید شست، که این حدیث در باب عرض کنم که اول از ابواب نجاسات قرار گرفته، حدیث اوله. دومین روایت صحیح محمد بن مسلم ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن البول یصیب الثوب قال اغسله مرتين. این هم در همون باب به اصطلاح عرض کنم که چیز بعد ابواب نجاسات، این هم در همون باب قرار گرفته. بله، منتها در این پا آمدسی که در زیل داده، بله، باب هفتم به همین در همون باب قرار گرفته. روایت دیگری هم که صحیحه دیگر محمد بن مسلم: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الثوب یصیبه البول قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جاري فمرة واحدة. این روایت که با اسم کنم در باب دوم از ابواب نجاسات قرار گرفته. دیگری صحیحه ابی اسحاق نحوی به نام سعلبت ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن البول یصیب الجسد قال صب علیه الماء. اینجا اصابه به جسد، نه به ثوب، فرمود در این حال صب علیه الماء مرتين. این هم در همون باب اول باب نجاسات، حدیث سومه. و از حسنه حسین ابن عبدالعلا: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البول یصیب الجسد قال صب علیه الماء مرتين فإنما هو ماء. و سألته عن الثوب یصیبه البول قال اغسله مرتين. این حدیث هم در همون باب عرض کنم که اول ابواب نجاسات، حدیث چهارمه. روایت دیگر هم صحیحه بزنتی است که ابن ادریس از کتاب خود صحیح نزنتی نقل کرده: سألته عن البول یصیب الجسد قال صب علیه الماء مرتين فإنما هو ماء. و سألته عن الثوب یصیبه البول قال اغسله مرتين. خب آقایون، دقت فرمودید که این روایات کمال اعتبار داره. و نگاه کردم که مرحوم صاحب مدارک میگه دو مرتبه لازم نیست به خاطر ضعف روایات، تعجب از ایشون. روایات همشون معتبره و مخصوصا روایت ثعلبه ابن میمون که معروف است که ایشون نجاشی میگه وجهون من عجب من اصحابنا، از بزرگان اصحاب ما بوده. و همینطور حسین بن عبدالعلا هم ایشون میگه تعریف نمی کنه و میگه روایتش معتبر نیست، در صورتی که باز مرحوم نجاشی در مورد برادر ایشون که عبدالحمید ابن عبدالعلاست میگه ایشون ثقه است، ولی بعد به حسین که میشه میگه اوجه است از برادرش. بنابراین من تعجبم، گاهی خدا رحمت کنه مرحوم آقای اردبیلی را، این دو بزرگوار سید من و صاحب مدارک و صاحب معالم از جبل آمل میان خدمتشون در نجف، مدتی تحصیل میکنن و تقریبا سبک مرحوم اردبیلی را میگیرن. در خیلی از روایاتی که صحیح هم هست تشکیک میکنن و تضعیف میکنن. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسك مفصل در اعتبار این احادیث سخن گفته که حتی اینکه بسیاری از حسین ابن عبدالعلا را هم نقل میکنه از ابن طاووس که گفته ایشون از بزرگان ماست، راست کنم که وجوه شیعه بوده. بنابراین این روایات انصافا در دلالت بر اینکه معتبر است متعدد بودن قصر چه در ثوب چه در جسد، بر این جهت بحثی نیست و قابل خدش هم نیست. علاوه بر این که اشاره کردم مرحوم آقای حکیم اشاره به چند روایت دیگرم میکنه که من این روایت ها رو آدرسش به شما عرض کنم. این روایت ها عمدتا مرسله کافی است که مرحوم صاحب سؤال این را نقل کرده در همون باب اول از ابواب نجاسات حدیث پنجم که میگه مرحوم فلینی نقل میکنه که فرمود رویه انه یجزی ان یغسل بمثله من الماء اذا کان علی رأس الحشفه، به دو برابر اون چه که روی حشفه است اگر بشوره کافیه. و البته یه روایت دیگری هم از همین نشیط ابن صالح نقل میکنه که اون هم البته از نظر سند مسنده، ولی گفتن روایت چندان مورد تأیید نیست. و اون روایت عرض کنم که نشیط ابن صالح سألته کم یجزی من الماء فالاستنجاء من البول فقال مثل ما على الحشفته من البلل. این باب 26 از ابواب احکام الخلبه حدیث پنجمه که اونجا متاسفانه آدرس زیر را بد داده بود، ما را دیشب به درد سر انداخت تا روایت را پیدا کردیم. عرض کنم حضورتون که بعد روایت شین نشید ابن صالح میگه مثل ما علی الحشفت من البلل، سوال میکنه چقدر برای شستن بول کافیه، بفهم دو برابر اون چه که روی حشفه است. آدم نمیره، ما خدا رحمت کنه برای معصوم مهدی بجندی را به دستور پدرشون بنا بود جواهر را مماثل کنیم در نجف و اشرف، رسیدیم به اینجا در همین روایت و کنجل اول مثال جواهر شروع کردیم به مماثل داد سخن اونجا سوال جواهر میده که یعنی که این روایت مثل ما علی الحشفت من البلل، خود روی حشفه مگه بعد از بول چقدر بلل باقی میمانه؟ چیز بسیار ضعیف کمی باقی میمانه، دو برابر او مگه چقدر میشه؟ یه قطره. لذا اونه در مقام توجیه برآمدن که شاید مقصودش اینه که اون مقداری که بول میکنید و برابر او، چون که خود حضرت موسی بن جعفر در روایت داره که مقدار وقتی بول میکردن با خودشون ابریق میبردن که میشستن، وقتی من دو برابر سه برابر او مقدار بولشون بود. عرض کنم حضورت که به صورت میخوام بگم که روایات در دلالت بر این که دو مرتبه باید شست. عرض کنم که متنجس به بول را، چه بدن باشه چه لباس باشه، در این جهت در حد واقعا تظاهره و مشهور اصحاب ما هم بر طبق این روایات فتوا دادن و گفتن لازمه. بنابراین دستی در اصل متن روایات و صحت سندشون نیست. خب برای این اساس هم است که متأخرین مخصوصاً به قول منتوم جواهر مشهور بین متأخرین فتوا دادن بینه. در مقابل این قول سه قول دیگر قرار گرفته. قول اول این است که شستن فی الجمله کافیه، زیرا اون که بر ما وارد شده اغسل ثوبک من ابواب ما لا یؤکل لحمه، یا در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که حالا براتون بخونم این صحیحه را، سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل یبول باللیل فیحسب ان البول اصابه، شب بول کرده و دیده است که احساس کرده که روی پاش جای نقطه دیگری بول اصابت کرده، فلا یستیقن، اما یقین نداره، فهل یجزیه ان یصب علی ذکره اذا بال ولا یستنشف، آیا اجازه هست که روی همون فقط آلتش آب بریزه و از کنم که خشکم نکنه، اصلا که خوش نکنه. قال یغسل ما از مستوان انه اصابه، میشونه اونی که اصابت کرده، و ینزح ما یشک فیه من جسده و ثیابه، اون هم که شک داره که به لباس برخورد کرده یا به لباسش اصابت کرده اونجا هم نزع کنه، یعنی آب بریزه بپاشه، و یستنشف قبل ان یتوضأ، قبل از اینه که وضو بگیره خوش بکنه. شاید این که فرموده قبل خوش کنه برای اینکه باز مثلا موجب شک و تردید برش نشه. خب در این روایت هم فقط انقدر فرموده است که فهل یجزیه ان یصب علی ذکره قال یغسل مستوان، میشنه اون چرا که یقین داره که بول ریخته میشنه. آقایون مثل مرحوم شیخ در کتاب مفسود به این حدیث تمسک کردن و گفتن طبق اطلاق این روایت فقط شستن معتبره، دیگه دو مرتبه لازم نیست. البته این جوابش روشنه. خیلی خوب، اولا اینکه این روایت به فرض که در مقام بیان تطهیر باشه، چون اولا به قول استاد خویی این در مقام فرق بین یقین به بول و شک در بوله، میگه در شک فقط آب بپاشه، در جایی که یقین به بول داره بشویه. خب این در مقام فرق بین این دوست، نه در مقام بیان اینکه چند مرتبه بشویه. به فرض بگیم اطلاق داره به قول شما، گفته شستن، شستنم به یک مرتبه حاصل میشه. خب ما خوندیم در اصول که اگر بناشوی که دو روایت در تقیید اطلاق باشن، روایت مقید بر اطلاق مقدمه و موجب رفع اطلاق میشه. بعض از فضلا گفتن به این که خب هر دو مثبتینن، هم این روایت همون روایت، و عرض کردم که مثبتین در جایی موجب تقیید نمیشه که همون تک یادتون اگر باشه در کفایه خوندیم که اگر استنباط وحدت حکم نشه، اما اگر بدانیم که در مقام بیان وظیفه است و مسلما یکی فقط از این دو وظیفه، اینجا مسلما موجب تقییده. بنابراین پس اون فرمایش اول که بگیم مطلقا یک بار شستن کافیه، چون که به شیخ در کتاب مفسود و شهید اول در کتاب بیان نسبت داده شده، این قابل قبول نیست با توجه به این همه روایات صحیحی که فرمودن دو مرتبه باید شست. قول دیگر در مسئله اینه که فرمودن فرق است بین عرض کنم که جسد و لباس. در بدن یه مرتبه شستن کافیه، اما در لباس دو مرتبه شستن لازمه. این را مرحوم صاحب مدارک و صاحب معالم فرمودن. فرمودن برای خاطر این که در بدن همون یه مرتبه شستن کافیه و هم میگه تضعیف کرده روایاتی که فرمودن دو مرتبه لازمه در بدن، گفته این روایات معتبر نیست و تمسک به اصل هم کرده. اصل مخصوص و اصل براءته. خب مسلمه که نوبت به اصل با این همه نصوصی که خوندیم که مخصوصا سوال میکنه از جسدی که نجس شده، امام فرمود صب علیه مرتان، معنا نداره که ما بگیم با وجود این روایات اصل نوبت پیش میرسه. اصل دلیلون حیث لا دلیل، بنابراین نوبت به اصل براءت نمیرسه. تشکیک در سند هم که گفتن روایات چندون صحیح نیست، این هم قابل قبول نیست، زیرا اگر ماگری مراجعه کنید همه علما فرمودن که اصحاب روایاتی که در بدن و جسد گفته دو مرتبه شستن، از حسین ابن عبدالعلا، سعلبت ابن میمون که ازش تعبیر شده در این روایت به ابو فلان، از کنم همه اینا از قایت اعتبار و وساقت معتبرند. بنابراین فرمایش جناب مدارک و صاحب معالم هم قابل قبول نیست. آمدیم به تفسیر دیگری که بعضی دادن و آن این است که گفتن به این که عرض کنم که اونی که به اصطلاح عرض کنم که تفسیر سوم چی بود؟ بخشید. اگر خشک شده یه مرتبه شستن کافیه و الا فلا. استاد خوی میگه این حفیه قدر با اعتبار تقریبا استثنا عرفی سازگاره. بله، خب برای خاطر این که چون دیگه حالا اونی که خشک شده، بولی که خشک شده دیگه اون آثارش از بین رفته، فقط باقی مونده که باید محل تطهیر کرد، بگیم یه مرتبه کافیه. به خصوص که مرحوم محقق در معتبر عرض شد در روز چهارشنبه که نقل کرده در زیر روایت که فرمود دو مرتبه، یکی برای ازاله، دومی برای انقا، پاک کردن محل. البته گفتیم در اون جلسه که صاحب معالم میگه ما هرچی گشتیم این ذیل را در کتب اصحاب ما ندیدیم، بنابراین به این ذیلی که جناب آقای محقق اشاره کرده و مرحوم شهید هم به این ذیل تمسک کرده و فرموده بر اساس این اگر خوش شده باشه بول دیگه تکرار لازم نیست، یه مرتبه شستن کافیه. گفتن متاسفانه این ذیل پیدا نشده. به قول استاد خویی، حالا که پیدا نشده پس معنیش این روایت مرسله بدون سنده. خب اگر روایت مرسل بود نمیتونه در مقابل اون ادله‌ای که تأکید کرده به دو مرتبه بودن قوام داشته باشه، مقاومت کنه. این اولا. خب ثانیا به فرض که این جمله در فرمایش هم باشه، بگه خب قایت الامر حدنی اکثر این که ایشون این روایت را اینجور را اشاره کرده، ولیکن چون مستند را ذکر نکرده که از کجا این را ایشون اضافه کرده، بیان بگیم پس این روایت متفرد خود ایشون و سندی هم برای روایت چون نقل نکرده، غایت الامر هم کنیم این فرمایش اضافه را که ایشون گفته برای یک جهت همون حسن اعتباری که معمولا عرف تقریبا مساعد با اوست که یک مرتبه ریختن برای پاک شدن و ازاله، دفعه دوم برای انقاء. خب بسیار خوب، این هم با توجه به روایات دیگری که تصریح کرده به دو مرتبه شستن در جسد نمیتوانه مقاومه در مقابل اونها باشه. اون روایات هم که مرحوم آقای حکیم نقل میکنه که مستنداتش پیدا کردیم در باب هشتم، روایت نشیط ابن صالح در باب هشتم که اونجا هشتم از ابواب نجاسات حدیث هفتمه، اون روایت هم اولا میگه ربا، کلینی فرموده رویا، روایت شده، روایت مرسله است، به علاوه که مشخص نیست که از این که فرموده است رویا که کافیه دو مرتبه ریختن چقدر مقدار به مقدار دو برابر بول، این اصلا قابل قبول نیست. اگر مقصود همونطور که در روایت دیگر وارد شده مثل ما علی الحشفت من البلل، دو برابر بللی که روی حشفه، خب به این که قصر حاصل نمیشه، دو قطره ریختن که قصر حاصل نمیشه، لذا توجیه کردن که مقصود یعنی دو برابر بولی که انسان ازش خارج میشه، یا دو این معن مراد باشه. خب اگر این باشه که باز اثبات میکنه حرف ما نحنفی را، به علاوه به قول آقای حکیم با توجه به اینکه این روایات چندان سندی ازش نقل نشده، به روایات نشید ابن صالح یا به مرسلی که جناب کافی نقل میفرمند رفیه، نمیشود او را مستند قرار داد. پس تا به اینجا فضلا روشن شد که فرمایش آقای مدارک و همچنین مرحوم شیخ در مفسود که گفتن مطلق کافیه، مدارک هم گفته است فقط در صوب دو مرتبه لازمه، در بدن لازم نیست، اینها هیچ کدام مستند درستی نداره و با روایاتی که ذکر کردیم منافیه. بنابراین به صراحت اون چند حدیث معتبر بگیم فرقی بین بدن و بین لباس نیست، در هر دو معتبر است دو مرتبه شستن. درست شد؟ حالا صاف هم ریخته آبش. خب چون در اونجا دیگه قسم برای اینکه در روی بدن شما چکار میکنیم؟ بدن که دیگه کار نمیکنی که همه آب میریز روی بدن دیگه. چرا مثل قصدی که در از کنه که چیز میگیم بزو میگیم فقصله وجوه کن بایدی کن چکار میکنیم اونجا؟ اونجا هم همینطوره دیگه. از کنم به محضرتون که بنابراین این مسئله که بیایم بگیم اگر کافی باشه خوش شدن بول به هر به صورت هوا یا غیر هوا کافیه، این بله گفتیم با اعتبار ساده، ولی با نصوص روایات که گفته دو مرتبه شستن نمیتوانه تطبیق بکنه. سرانجام قول به این که معتبر از شستن دو مرتبه چه در لباس چه در بدن قابل اثبات و قابل قبول، برایش هم بحثی در این جهت نیست. بنابراین اون فرمایشات صاحب مفید قابل قبول و صاحب مدارک هم قابل قبول نمیتونه باشه. خب حالا عرض کنم
دو مرتبه شستن
خب همه دیگه این اعتباره. حالا اگه بعض کردین که خوش شده، خب مسیح مهد بقول آقای خویی اصلا اینکه بنا بشه میگه این باشه فرض نادره، چون معمولا بول اگه بگذره خب خوش شده دیگه، یا با اینکه مسح کرده با دستش یا به دیوار ماریده محل بول معمولا خوش میشه. اینطور نیستش که همیشه باقی مونده باشه. لذا بنابراین وقتی میگه دو مرتبه بشور، پس این برای پاک کرده، برای بقول حسین ازاله نیست، چون دیگه چیزی نمونده که ازاله بشه. در این حال میفرماید بین که اگر خواستین هم کنین بر اون جایی که روی حشفه بول وجود داره، این فرد نادریه، خیلی کم اتفاق میفته که آدم بول کنه و بعد این بقطعه بولش باندی مونده باشه، مگر در حال استنجا. ولی در غیر اون حالت معمولا همیشه خوش میشه محل بول. در این حال امام میفرماد دو مرتبه بشور، این دلیل بر اینه که نه، برای خوش شدن هم فرقی بین خشک و تار نمی کنه، باید دو مرتبه شست. بله خب اگر خوش بشه، مثلا فرض کنید که وقتی که ما دبستان میرفتیم خب یا با دستمون یا به دیوار میماریدیم، خوش نمیشه دیگه، از بین نمیره. بله آثارش میگه شما قطعه بول از کجا خارج میشه؟ از یک سوراخ کوچیک خارج میشه، کدام اثرش میمونه؟ اونی که روی حشفه که با مالیدن به این طرف اون طرف از بین میره. یا حالا خانم خب الان عرض میکنیم. بله عرض کنم حضورتون که بعد آمدیم به این که آیا فرق است بین کر و غیر کر. دو تا مطلب مهم دیگری را مطرح میکنن که آیا اولا بین قدیر و کثیر، بین آب کدیر و قلیر فرق میکنه یا فرق نمیکنه. یکی دیگر هم این که فرق میکند بین این که عرض کنم حضورتون عوانی غیر عوانی. ببینید یه مسئله این است که آیا این که فرموده در بول دو مرتبه شستن لازمه، آیا این در آب قلیلی که دو مرتبه آب ریختن، اونجا که میگه صب علیه، بله خب منش که آب قلیل بوده میگه روی بدن دو مرتبه بریز، اون به نظر میاد آب قلیل باشه. اما در اون روایت که گفته اغسل هو مرتین، دو مرتبه بشور، آیا این فرقی میکنه بین از کنن قلیل یا کثیر؟ خب روی مبنای استاد خویی برش قائله که میگه به این که غسل از کنم که فرقی نمیکنه بین کثیر و قلیل و در مفهوم قصر هم عصر خوابیده، ایشون میفهمن نه فرقی نمیکنه، فقط در مورد جاری چون صحیح محمد ابن مسلم تصریح کرد که مرتن واحد در جاری کافیه، جاری رو قبول میکنیم. اما در آب کثیر مثل آب فرض کنید که چیز آب کر و امثال اینها، حالا اگه لباسی داریم در آب کر رو هم که ریختیم قاعدتا بگیم دو مرتبه غسل در اونجا لازمه، ولو اینکه این آب کثیر باشه. در آب باران هم اگر با اون مرسله کاهری قبول کردیم که هر چرا که اصابه المطر طاهر میشه، بله قبول میکنیم. اما اگر فرض کردیم اون مرسله را هم نپذیرفتیم، آب مطر هم میگیم علال قاعده دو مرتبه درش لازمه. پس در این جهت قدر مسلم حالا مطر را نگیم، چون مسئله مطر بعد خواهد آمد که خیلی مهارتش قویه، اما در آب کر نمیتوان گفت که یک مرتبه شستن کافیه مگر اینکه قائل بشیم همونطور که سید میگه که چون نفوذ میکنه آب کور در همه نقاطش، بنابراین با نفوذ دیگه اون چه اصلی هم که حاصل بشه اون از آبی است که در حقیقت در آب کره، میتوان قائل شد به یک مرتبه کافیه. اما اگر ما باشیم و نصوص اسمی نبرده که فرقی اقسل و مرتین، دو مرتبه بشور، چه میخواد در کر باشه چه میخواد در آب قلیل باشه. پس در این جهت فرقی بین آب قلیل و آب کثیر نمی کنه در جهت وجوب شستن دو مرتبه. بعد به حضور تند می شود که یه مطلب دیگری که باقی مونده مهمه او اینه. آیا بفرمایید که این که میگه دو مرتبه بول شستن داره و در مورد الکنم جسد و امثال اینها یه مرتبه شستن کافیه، آیا این همونطوری که گفتیم در روایت اختصاص به جسد و بول داره، یا اینکه به جسد و ثوب داره، یا نه اینها از باب مثال به هر چرا که اصابت کرد دو مرتبه بول اصابت کرد باید شست، به دیوار اصابت کرد، به مثلا روی کتاب اصابت کرد، یا روی هر چه اصابت کرد، بیم بگیم دو مرتبه شستن در اصابت بول لازمه. این هم مورد اختلاف قرار گرفته. برخی گفتن که این دو مسئله جسد و لباس به عنوان مثال ذکر شده و الا هر چرا که برش اصابت کند بول ها همین حکم داره، میخواد روی فرش باشه، روی سینی باشه، روی کتاب باشه، روی هر چه باشه، اگر بول اصابت کرد باید دو مرتبه شست و به یک مرتبه نمیشه اکتفا کرد. مرحوم استاد خو اینجا یه بیانی داره، به عرضتون برسانم ببینید که شما نظرتون چیه. ایشون بفرمان به این که فرق است در بین نجاسات و طهارات. اگر در روایتی گفت که اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، اینجا می فهمیم که مقصود خصوصیتی در حساب سول نیست، بلکه مقصود اینه که اگر بول به هر لباسی به هر چه اصابت کنه باید او را شستش. پس وقتی میگه اغسل ثوبک من ابواب ما لا یؤکل لحمه، مسلماً به عرف اگر عرضه بداری می فهمی که ثوب خصوصیتی نداره، هر چی که متنجس به بول بشه همین حکم داره. اما در مورد طهارات اگر میگه اغسل بالماء، ما نمیتوانیم تعدی کنیم به همه موارد که بگیم بنابراین در اگر گفته به آب دو مرتبه بشور، بیایم بگیم در همه جا هم دو مرتبه لازمه. چرا؟ ایشون بفرمان به این که برای اینکه در باب طهارات را نمی شود قیاس کرد، زیرا در عرف ما می بینیم که برای شستن در نظر عرف یک فرق بیانیه. مثلا افراد اگر می خواهن ظرفشون را بشورن، به یه مرتبه آب ریختن و می خواهن تو ظرفی که غذا بخورن می خواهن بشورن، به یک مرتبه یا دو مرتبه غذای ظرفی که ملبس به قاعد شده یا به بول شده به یک مرتبه آب قلیل بریزن توشو خالی کنن، کفایت نمی کنه. یعنی در عرف مراتب طهارت را متفاوت می بینن. طهارتی که برای رفع قذارته خود عرف می بینه که متفاوته. برضا مثلا ببینید، برضایشو میگید شرع مقدس در نجو یعنی محل قاعد تسامح کرده، فرموده است که با احجارم اگر محل قاعد را بشوری پاک کنی یا با کروخ پاک کهنه پاکه و کافیه، اما همین محل قاعد اگر با خون بشه میبینیم نه دیگه، اونجا افت کافی نمیدانه و حشر هم کافی نمیدانه که فقط با نمیدانم سنگ یا کلوخ شسته بشه، یا عرف فرق میداره. مثلا دستمالی که جناب عالی میخوای صورت مبارکت خوش کنی اگر ملبس بشه به بول، انسان قذارتش به یک مرتبه اکتفا نمی کنه، میل داره که صابونم بزنه و این بسکرم آثار و میکروب ها رو از بین ببره. یا خود شارع مقدس ما بینیم در ظروف اهتمام داده بوده سه مرتبه باید شست. خوندونی در اون روایت محمد بن مسلم که فرمود سه مرتبه کوزه را آب کن و خالی کن، برای اینکه چون تک تفاوتی در بین طهارت و نجاست هست، می شود نجاست را تعدی داد به سایر موارد غیر از مثلا بول و قاعد. اما در مورد طهارت که بگیم یه مرتبه کافیه یا یه مرتبه کافیه، میتوان فرق گذاشت که در طهارت میتوان تعدی کرد از دو مرتبه شستن لباس به سایر موارد. بگیم مواردی که نسترش وارد نشده به اطلاق ادله ای که اغسل کافی باشه برای او یه مرتبه شستن. چرا؟ چون میگه بین طهارت و نجاست یک فرقی عرف میگذاره، ادله نجاست را تصریح به همه میده اما دلیل طهارت را نمیتوان تصریح داد، زیرا طهارت بر حسب ذوق متفاوته. این فرمایش بعد به نظر ما این فرمایشون خیلی عجیب آمد، کمی که یاد دینه آقای میزاشم آمری هم همی حرف میزنه. میگه خب چطور شد که شما در آب استنجا میگه که حتی میشه خورد؟ رفع حدث که میکنه به ماله، رفع خبث هم که میکنه میخونه حتی جاده شربه. کدام عاقل میاد از این کنم اینه میدنم که با آبی که قاعتش را پاک کرده میگه بخوره اون آب را؟ کدام از کنم عرف این را میپسنده؟ خب من تعجب از استاد خوبی دارم، اونجا انقدر مبالغه میکنه، میگه به خاطر ادله‌ای که فقط گفته ملاقه با آب استنجا طاهره و حکم به عفو کرده، که به نظر من بغیر اون روایات اصلا دلالت بر طهارت آب نداره، فقط دلالت بر عفو ملاقی داره، همونطور که بسیار بر این باور هستن. به فرض بگیم که اگر عفو باشه، اون وقت استاد خوبی میگه اونجا نه خیر، ما از برهان انی کشف میکنیم که پس آب طاهره، حالا که طاهره رفع حدث و خبث که میکنه بمانه، شربش هم جائزه. کدام عاقل شما که خود استاد در اینجا میگه در باب طهارت ما میبینیم عرف فرق میگذاره بین طهارت مثل لباس و طهارت ظرف، ظرفی که میخواد توش غذا بخوره. بعد میگه همین ظرف را مثلا اگه کاسه باشه که میخواد توش آبگوش بخوره یا قدوق بخوره باید چند مرتبه شوری، اما همین کاسه را اگر تیهلش عوض کنن بشود به صورت یک سینه یا به صورت یک نمیدونم صورت دیگر صافی در بیاد، اونجا میبینیم اون حالت درش نیست، عرفی که در اونجا اونطور دقت در تطهیر نداره قبوله. ما این را قبول میکنیم، میگیم پس اگر این را قبول میکنید چطور که در باب استنجا قائل میشید به این که حتی خوردن اون آبم جائزه غیر از این که رفع حدث به خبث شد؟ نه، پس بگیم درسته آقا، اصل برای این است که در مورد طهارات باید رفع قذارت عرفاً بشه، به قول آقای میرزا هاشم تطهیر به دست شرع نیست، تطهیر رفع النجاست. تقریبا اگرم جا تأکید کرده و بیان کرده این هم به عنوان یک مصداق عرفیه، و الا میبینید در جرود یک طور گفته، در کاسه در ظروف سه مرتبه گفته، در مثل صبح دو مرتبه گفته. بنابراین پس میتوان استاد خوبی میخواد بگه ما میتوانیم تعدی کنیم در از غیر صبح و غیر بدن، تعدی کنیم جهات دیگر، بگیم مطلق شستن کافیه برای او یک مرتبه در هر نجاستی، اما در مورد نجاست بگیم فرق نمی کنه که نجاست بول به لباس باشه، چه به بدن، چه جسد باشه، چه سایر موارد. خب با توجه به این پس معلوم شد که آقا حاصل مطلب این شد که میگیم بول با از کنم اگر اصابت کرد با آب قلیل در هر جا دو مرتبه شستن لازمه. قول شیخ طوسی در مفسود یک مرتبه شستن قابل قبول نیست. فرق بین خشک و ترک بودن بول هم فرق نمی کنه، چنون که فرق بین قلیل و کثیر هم نمی کنه الا آب جاری و آب مطر که بعد خواهد آمد، آب مطر هم. اما نسبت به سایر مواردی را که تنجیس اگر بشه در طهارت اونها میگیم در غیر طهارت، در غیر اون چه که استغزار عرفی باشه بعید نیست که یک مرتبه شستن کافی باشه، به احتیاج به تعدد نداشته باشیم. والحمدلله.